السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. خیلی عذر بخوام، من برنامه رو اجرا کردم، میکروفونم وصل بود، دقایق اولیه هم صدا بود اما خود به خود قطع شد، من مجبور شدم دیگه میکروفون رو حذف بکنم. امیدوارم صدای من به صورت مطلوب به شما برسه. دوباره برنامه رو اجرا میکنیم که انشالله بتونیم نامه 69 رو امروز تمام کنیم. ما در نامه امیرالمؤمنین به جناب حارث همدانی بودیم که نامه 69 نهج البلاغه است. حضرت در ادامه فرمایشات روز گذشته در پایان این جمله رو گفتن، اگر یادتون باشه، فرمودن به افراد پایین تر از خود توجه داشته باش که راه شکرگزاری تو در برتری است. عرض کردیم هر نعمتی شکری متناسب با خودش میخواد. نعمت بینایی رو خدا داده تا ما در راه کسب علم و معرفت، نگاه به قرآن، نگاه به علما، نگاه به پدر و مادر از این استفاده کنیم، نگاه به طبیعت برای استفاده کردن، نگاه به آثار باستانی برای عبرت گرفتن. خدا این چشمو نداده ما هر منظره حرامی رو نگاه کنیم، این چشمو نداده ما گوشی رو بگیریم مشغول لغویات باشیم. گوش رو خدا به ما داده برای شنیدن حرف خوب، یاد گرفتن علم و معرفت، شنیدن حرفهای مؤمنانه، نداده که بریم باهاش هر آهنگ و ترانه و کفریاتی رو گوش بدیم. خدا در قرآن کریم فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، همانا شنوایی و بینایی و دلهای شما همشون در روز قیامت بازخواست میشن که چرا شنیدی، چرا اینو دیدی، چرا دلت خواست. چون انسان گرایشش به واسطه ورودیاشه، هر چیزی رو بشنوه کم کم نفسش به اون میل پیدا میکنه، هر چیزی رو که میبینه کم کم نفسش به اون علاقه پیدا میکنه و آلوده میشه. پس هر نعمتی یه شکری متناسب با خودش داره. خب برتری و بالاتر بودن از نظر رتبه علمی، اجتماعی، مدیریتی، مالی و غیره نعمته یا نه؟ حتما نعمته. شکرش چیه؟ توجه به پایین تر از خوده، تواضع نسبت به پایین تر از خوده، استفاده کردن از این توانایی و نعمت برای کمک به پایین تر از خوده. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه‌ها که انشاءالله میرسیم میفرماد هر کدوم از شما تو جنگ از حریف خودش که فارغ شد نگاه کردید برادر مؤمن خودش در مبارزه با حریفش ضعیفه، باید بره به اون کمک کنه. این یعنی نعمت قدرت. در ادامه میفرمان که در روز جمعه پیش از نماز جمعه مسافرت مکن جز برای جهاد در راه خدا یا کاری که از انجام آن هیچ چاره‌ای نیست. نماز جمعه سید نماز هاست و خیلی در روایات نسبت بهش اهمیت داده شده، خیلی مهمه. خب امیرالمومنین علیه السلام برای فهموندن اهمیت این نماز الهی سیاسی عبادی سیاسی میفهمند تا جایی که امکان داره و عذر شرعی نداری قبل از نماز جمعه از شهر خودت مسافرت نکن. این دوتا معنی داره. همه کسانی که تو شهر خودشون هستن باید برن نماز جمعه شرکت کنن. دو، کسی حق نداره بدون عذر برای تفریح و مهمونی و گردش و بازی و از این حرفا نماز جمعهشو ترک بکنه، حتی مسافرت نکن، مگر اینکه جهاد در راه خدا باشه که نشه بعد نماز جمعه رفت، یا کار بسیار ضروری باشه که اگه بذاریم نماز جمعه بخونیم بریم از دست میره واقعا و کار خیلی مهمیه. غیر از این حق نداره. اینم یک زیبایی از زیبایی های دینه که مؤمنین برخلاف دیگران دائما اجتماع داشته باشه. روزی حداقل 3 بار در مسجد محل، هفته‌ای حداقل 1 بار در مصلای شهر و سالی حداقل 1 بار در مکه مکرمه در ایام حج. این قدرت مسلمین رو نشون میده. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در همه کارها خدا را اطاعت کن. انسان خیلی وقتا در زندگی خودش بین دو راهیه، اطاعت خدا اطاعت نفس، اطاعت خدا اطاعت از رئیس، اطاعت خدا اطاعت از دیگران گیر میکنه. چی کار باید بکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تو همه کارها اطاعت خدا. در همین حکمتهای نهج البلاغه که گذروندیم حضرت فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حق نداره انسان با شعور به بهانه اطاعت از مخلوق معصیت خدا رو بکنه. محبوبیت، دوستی، فامیلی، نسبت باعث نشه ما به خاطر این نسبت از عدالت خارج بشیم، بریم دروغ بگیم، بریم تهمت بزنیم، بریم ریاکاری کنیم، امثال این. خدا در سوره مبارکه نساء میفرماد عدالت داشته باشید، پدر و فرزند و همسر و فامیل و اقرباتون باعث نشن از عدالت خارج بشید. چرا؟ چون لحظه ای که تو کفن میپیچن، دهن و تن پر از پنبه میکنن، تو خاک سرد تاریک میذارن، اون افرادی که محبوب بودن پیش یا محبوب بودی پیششون، حاضر نمیشن یه دون از این دروغا رو به عهده بگیرن، همش گردنت بریزه. لذا فهمت طاعت خدا رو بر همه چیز برتر بدان، که اطاعت خدا از همه چیز برتر است. در ادامه می فهمد نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب بده و با آن مدارا کن. عبارت عربی شینه خادع نفسک فی العباده. در درباره عبادت خدا برای نفس خودت نقشه داشته باش، برنامه داشته باش. فریب که میگه می وقت ذهن آدم منفی میشه، اما نقشه داشته باش. خدعه یعنی نقشه، برنامه برای زمین زدن یه دشمنی، برپا کردن یه حقی. خب این برنامه چی باشه؟ حضرت یک اصل کاملش رو بیان میکنن در ادامه. میفهمن ببین عبادت رو باید اول به دو دسته تقسیم کنی، عبادات واجب، عبادات مستحب. درباره عبادات واجب که اصلا شرطش این نیست حال داشته باشی و حوصله داشته باشی، عبادات واجب رو باید در وقت خودش انجام بدی، این که حسابش روشنه هیچ. اما در مورد عبادات مستحب چی؟ حضرت بفرماید براش نقشه بکش و باهاش مدارا کن. مدارا کن یعنی چی؟ یعنی این که هر وقت دیدی نفست حال داره، نشاط داره، اقبال داره، سری مستحبات رو بهش عرضه کن. به محض اینکه داشت خسته میشد، زده میشد، سری از مستحبات جداش کن. اینو بهش میگم مدارا. نبسه بعضی پدر مادرها نسبت به واجبات بچه هاشون هم میگن داریم مدارا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ولشون کردن، نه نمازی، نه عبادتی، نه هیچی. نه این نیست. یا اینکه به زور تحمیل میکن. حضرت بفهمد واجبات مطلقا مشروط به حال دارم و اینا نیست، اونو که باید انجام بده. اما در مورد مستحبات هر وقت دلت آمادگی داشت، روح و روانت، نفست نشاط داشت، سریع ببرش پای مستحبات. در آستانه زدگی و کسالت که قرار گرفت سریع رهاش کن. از همینجا یه مثال بزنم. پا میشیم با بچه‌هام میریم مثلا دعای ندبه، خدا خیر بده اون مداح عزیز از قبل دعای ندبه شروع میکنه، کلی شعر میخونه، کلی چه میخونه، وسط هر فرازی روزه میخونه. خب اون میخواد اشک بگیره، اگرچه خیلی بده که ما وسط عبارات اهل بیت حرف دیگه میزنیم. روزه میخوای بخونی آخرش، روزه میخوای بخونی اولش، حالا کار ندیم دیگه، این رسم غلط همه جا هست. یه دعای ندبه که تو 23-45 دقیقه قشنگ پر از عشق میشه خون، 2 ساعت طول میکشه. خب خیلی اهل حال هم کشششو دارن، اما یکی مثل من نوعی ممکنه نداشته باشم، چی کار کنم؟ آقا تا جایی که دعای ندبه با حال و توجه داره خونده میشه برای خودت ادامه بده. احساس کردی داری به زور ادامه میدی، ببند برو. دو تا راه داره دیگه، یا دعای ندبه رو به محض اینکه شروع شد خودت بخون، معطل مداح نباش، خودت بخون همینجوری لذت ببر تمومش کن. یا اینکه هر جا دیدی دیگه نمیتونی ادامه بدی چون داری به زور میخونی، ببوس، ببند برو، نه سوسک میشی نه سنگ میشی، چی نمیشی. حضرت اینو میفهمد. ادامهش ببینید، نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب بده، یعنی نقشه براش بکش و با آن مدارا کن. به زور و اکراه بر چیزی مجبورش نساز و در وقت فراغت و نشاط به کارش گیر، البته جز در آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جا آوری. مطلب بعدی درباره لحظه مرگ. حضرت بفرماید بپرهیز از آن که مرگ تو فرا رسد در حالی که از پروردگارت فراری هستی، گریزان هستی. آدم کی از خدا فراریه؟ وقتی مشغول افکار یا رفتار یا گفتاری میشه که خدا نمیپسنده. خدا تو قلبی که کینه، حرص، غرور، تکبر، خود بزرگبینی، فریب، دروغ، فسق وجود هست، خدا نیست. پس تو وقتی که مشغول گناه یا خصلت‌های ناپسند میشی از خدا داری فرار میکنی، نمی ترسی تو همین لحظه، نمی لحظی تو هم نمی لحظ... ترسی تو همون لحظه که داری علیه یه مؤمن دروغ میگی یا نسبت به یک کسی تکبر میورزی همون لحظه مرگت فرا برسه؟ مگه کسی به تو امضا داده کی میمیری؟ حضرت بگه مواظب باش نکنه یه وقتی مرگت برسه که تو از خدا فراری باشی. الله اکبر. بعد بفرماید و در دنیا پرستی غرق باشی، نکنه همش دنبال مال رو مال گذاشتن و خونه رو خونه گذاشتن و طلا رو طلا گذاشتن و اینا باشی مرگت برسه. یا من به دنیا اشتغل قد قره طول العمل، الموت یعطی بغتتن و القبر صندوق العمل. این شعر منتصب به حضرت علی علیه السلام می فهمد ای بیچاره ای که مشغول دنیا شدی. یا من به دنیا اشتغل، ای کسی که آرزوهای طولانی فریبش دادن، قد قره طول العمل، بیچاره مرگ بی خبر میاد، ناگهانی میاد، الموتو یعطی بغتتن، و اون موقع تو قبر همه اعمالت باز میشه جلو رود، والقبر صندوق العمل. در ادامه جمله‌ای رو که قبلا بازی با یه عبارات دیگر فرمودن انقدر مهمه تأکید میکنن، از همنشینی با فاسقان بپرهیز که شر به شر میپیونده. فاسق به کی میگن؟ فاسق به کسی میگن که گناه علنی میکنه و عبایی هم نداره. حالا این علنی ممکنه جلوی شوهر و بچه باشه، ممکنه تو خیابون باشه، عبایی هم نداره، توجیه هم میکنه، این فاسقه. عزیزان فاسق دقیقا در مقابل مؤمنه و خدا در قرآن کریم بارها فرموده من فاسقان رو هدایت نمی کنم. فاسق کسی که امروز رو کار ندارم که همه چی به هم ریخته است، کسی که مردی که محاسنش رو می تراشه یا انقدر کوتاه میکنه که مثل تراشیدگی یعنی پوست صورتش معلوم میشه، این از نظر احکام شرعی فاسقه. فاسقه. لذا از نظر فقه اسلامی اگر لازم باشه کسی بره دادگاه شهادت بده ریش تراشیده باشه، قاضی شرعاً نباید بپذیره، این فاسقه. کسی شهادتش قبولی که عادل باشه. حالا این که الان عرف شده متاسفانه، این بیهجابی ها و بیهیایی ها و امثال این، اینا دیگه رسماً فسق و فجوره. حضرت بگه با همچین آدمی اصلا هم نشین نشد. چرا؟ به خاطر اینکه فإن الشر بالشر ملحق، اگر تو با فاسق هم نشین شدی کم کم ملحق میشی بهشا، یعنی کم کم فسقش در تو هم اثر میذاره، عفت کلام نداره، عفت نگاه نداره، راحت هر لفظ بالاخره ناجوری رو به زبون میاره، اسمشو میذاره آموزش، اسمشو میذاره راحت بودن، اسمشو میذاره اونس. این آدم فاسقه، باش هم نشین نشو، کم کم در تو هم اثر میذاره. بعد بفرماید که وقر الله، خدا رو بزرگ بدان، وقار خدا رو نشکن. تو خونه مادر حق نداره وقار پدر رو بشکنه چون ستون خونه است. ما چجوری وقار خدا رو راحت میشکنیم؟ با پا گذاشتن در حرمتهای خدا. و احبب احباءه، دوستان خدا رو دوست بدار، با دوستان خدا دشمنی نکن که اگر این کار کردی خدا دشمنت میشه، امام زمان دشمنت میشه. وحذر الغضب، تا میتونی پرهیز کن، بترس، فرار کن از خشم. فانه جند عظیم من جنود ابلیس و السلام. میفهمد چون غضب یکی از سربازان بسیار بزرگ ابلیسه. وقتی انسان غضب میکنه عقل و دین و ایمان و قبر و برزخ و قیامت و حساب و کتاب و میزان و صراط و همه رو فراموش میکنه، دیگه هر چی دلش میخواد میگه، هر کاری دلش میخواد میکنه. غضب از جنود بزرگ ابلیسه و کسی که از سر غضب حرف میزنه، از سر غضب رفتار میکنه، این سرباز بزرگ شیطانه، شیطان. و کسی که جند ابلیس شد دیگه جند خدا نمیشه. این نامه 69 نهج البلاغه بود، امیدوارم که مورد استفاده هممون مخصوصا گوینده بیچاره و ضعیف قرار بگیره. رهبر عزیز انقلاب دیروز در سخنرانی بسیار مهمی که واجب هر انسان با شرف وطن پرستی دینداری انقلابی چند بار با دقت گوش بده، رسما حکم جهاد دادن، فرمودن واجب قطعی است و بر هر کسی توانایی دارد باید جهاد کنه در راه خدا برای اینکه فلسطین رو به صاحبان اصلیش برگردونه. عزیزان، باید از امروز هممون، مخصوصا دوستان ما در نهضت جهانی نهجاخانی، بشینیم، ایده پردازی کنیم، عملیات طراحی کنیم، ببینیم چه کمکی از ما برمیاد. من امروز یه بیانیه‌ای صادر کردم خطاب به سید حسن نصرالله، انشالله به ترجمه عربی و زبانهای دیگه منتشر خواهیم کرد، که آقا خودم، بچه‌هام، بچه‌های نهضت همشون در سراسر عالم آماده ایم که پاشیم بیایم فلسطین، لبنان و در راه خدا جهاد کنیم تو این مسیر. شما مقدمات شو بسازید. اگر تا اون موقع بتونیم کار معنوی بکنیم برای تقویت این رزمندگان، کار مادی، کمک مادی بکنیم، کار رسانه‌ای بکنیم، افکار عمومی بسازیم، راهپیمایی را بندازیم، اینا وظیفه ماست. وظیفه ماست، جهاد در راه خداست. مثل زمان جنگ خود ما، آقا فرمودن اونا سپر ما شدن. دوستان مواظب باشید، آخرالزمان به غفلت ما نگذرونیم، به بازی‌های نفسانی معطل نشیم. باید همه رها کنیم و وایسیم پای این مبارزه بزرگ، چون امروز تمام کفر اومدن که به خیال خودشون کار اسلام رو در غزه و فلسطین و لبنان و بعد سوریه و ایران و عراق تمام کنن. در مقابل دشمنی که صریحاً میگه ما تازه شروع کردیم، یک سر سوزن غفلت و خواب و تنبلی و معطلی زندگی روزمره خیانت به امام زمانه. انشاءالله این معرکه بزرگ رو شاهد باشیم و حضور داشته باشیم و پایان بدیم به زندگی نکبتبار و منحوس امریکا و اسرائیل و دولت‌های اروپایی. خدا انشاءالله به رئیس جمهور ما و تیم همراهشون هم هوشیاری و بصیرت بیشتر بده که در کلمات و واژه‌هاشون مراقب‌تر باشن و با حیثیت و عزتی ملت بزرگ مثل ملت ایران بازی نکنن. روح بلند شهید رئیسی با انبیا و اولیا محشور باشه که با دو بار حضورش در سازمان ملل رعشه به تن همه این نامردهای پست جهانخوار انداخت. یک سال قرآن رو دست گرفت و رسمن گفت قدرت‌های بزرگ مال دیروز بودن، ما مال فرداییم. در روزگاری که در امریکا قرآن سوزی میکردن در اروپا، یک سال هم عکس حاج قاسم رو گرفت که ترورش کرده بودن. این یعنی عزت، این یعنی نماینده ملت ایران. اما اینکه ما حواسمون نباشه و آمریکا بگیم برادر و به اسرائیل بگیم حاضریم سلاحامون رو زمین بذاریم، تو هم زمین بذار و با یه مش نفوذی ها ارتباطمون برقرار کنیم پاشیم بریم، این یه مقدار نگران کننده است. ما برای پزشکیان دعا میکنیم، اما مثل عقاب حواسمون بهش هست که دارن چی کار میکنن. خدا عاقبت همشون رو به خیر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا عدید.